نمیتونن رئیس بانک بشن، حق ندارن در ایران مثلا وزیر بشن. نگفت که بهایی در ایران این رفتار غیر انسانی رو باش دارن. یهودی ایران همیشه متهم به جاسوسی اسرائیل. مسیحی ها الان بازی عده مسیحی رو گرفتن، این کانورت ها و این انگلیکن ها رو گرفتن و دارن
از حضرت بنده یکی از دوستان میگوی، یعنی من موافق بودم اگه جای آقای احمدی نژاد بود کسی یقیه آقای لاریکینگ میگرد، لاریکینگ میگرد و میگفت که آقا این همه ما زندانی داریم، این همه کرد محکوم به اعدام داریم، آقای یعقوب ارناد رو اعدام کردیم، شما حالا این سوال
یک نکته ایرم من میگم، آقای احمدی نژاد یک استدلال بسیار غلطی در همین مصاحبه با آقای لاریکین کرد که به نظر من سرمنشأ بسیاری جنایت هاییست که در رژیم هایی مثل رژیم های کمونیستی هم به همین استدلال میکردن. ایشون گفت در مورد همجنسگرایان در واقع گفت 98% مردم اینطوری فکر میکنن، حالا شما به خاطر اون 2% اتفاقا معنی دموکراسی این است که اقلیت هر چقدر هم که ناچیز باشه، 2% که هیچ، 0.1% هم باشه، حق حرف زدن داشته باشه، حقوق انسانی داشته باشه، حق حیات داشته باشه. این درست اون نقطه پرتگاهی که رژیم های این چنینی به بهانه، حالا به فرض کنیم که اکثریت پشتیبانیش میکنن، به بهانه پشتیبانی اکثریت حقوق اقلیت رو پایمال میکنن و زیر پا میگذارن. اتفاقا همین پاسخ یکی از اون پرتگاه های دقیقی است که باید بهش دقت کرد که رژیم ایران در واقع شفته. کمونیست هم مورد سرکار بودن همینو میگفتن، میگفتن اکثریت خلق پشت ماست، بنابراین حق داریم که مخالفین رو سر ببریم، زندان بکنیم و بلا سرش کنیم.
سال 98 در کجا بود که ملت ایران دو طرف
دیگه؟ حالا وقتی قرار شده شما چخام بگی میگی دیگه، شاید اون عدد رفراندوم قانون اساسی رو میخوام بگن هنوز سر جاش.
خب سال 91 بود اینجا در لس آنجلس پلیس یک نفر رو زد،
بله،
و تمام آمریکا اصلا
چیش
یک نفر یک سیاه پوست رو. خب اتفاقا راجع به کتک زدن و حقوق بشر شد که آقای احمدی نژاد گفتن، تصویری ده از یک بانو، از یک دختر خانم ایرانی و رفتار ماموران حکومت اسلامی انقلابی ایران با این بانوی ایرانی با هم میبینیم و پرسشی داریم که مطرح خواهیم کرد. آقای نوری‌زاده، امروز به دست ما رسیده، یعنی برای صدای آمریکا، چطور میشه این اتفاقات بیفته؟ حالا مردم هم میستادن به تماشا گروهی و بعد نشست مدن سازمان ملل متحد در سی این این یا مصاحبه های مطبوعاتی دیگهی که آقای احمدی نژاد داشتن بگن حقوق انسان در ایران کاملا رعایت میشه.
من اصلا حیرت میکنم. اولا واقعا بگم، من وقتی این آقایون مردان رو میبینم اونجا ایستادن، صدا ازشون در نمیاد، واقعا میگم خب حالا میترسن. چقدر ترس؟ تا چه حد ترس؟ ملت های دیگر رو نگاه کنید. آقا پاکستان دیدیم رفتن در زیمبابوه، شما با اون وضع مردم رفتن بالاخره رژیم رو وادار کردن به عقب نشینی. ولی متاسفانه در ایران هم توجیه میکنن آقا شما نشستید از بیرون میگین لنگش کن، ولی وقتی یه بانوی ایرانی رو این رفتار غیر انسانی رو باش میکنن. آقای احمدی نژاد در صحبتاش یه دقت کردید، آقای دکتر سازگارا گفتش که در ایران البته ما به حقوق و زندگی خصوصی مردم کاری نداریم، تو خونه شون چهار دیواری اختیاریه، هر کاری میخوام بکنن. آیا واقعا اینطوریه؟ و زندگی خصوصی مردم یکی از مبانی اون زندگی خصوصی پوشششون هست.
خود بنده رو وقتی دستگیر کردن عکسای خانوادگی ما رو همه رو نگاه کردن، وقتی خانوم اعتراض کرد که این خانوما با حجابن، خیلی هاشون مرد نامحرمی، اون مأمور گفت یه نگاه اشکال نداره و همه رو نگاه کردن، کامپیوتر رو شما رو میبرن، اموال شما رو میبرن، سیدی های شخصیتون رو میبرن و
عجیبه آقای
این شاهده، حالا از غیب هم نمیخواد، بنده اینجا شاهد.
خب همین بگم، واقعیت رو بگم، یعنی بگم ما یه قوانینی داریم، این قوانین بعض وقتا اینو میگن، این قوانین اجرا میشه، ما یه حکومت اسلامی هستیم، حکومت اسلامی یعنی این که ما انجام میدیم. چرا میشه میگه حقوق بشر در ایران کاملا رعایت میشه و تا صحبت حقوق بشر میشه به گوانتانامو اشاره میکنه؟
آقای کاظمینی بروجردی میگه روحانی مسلمان نیست، شیعه خیلی هم متعصبه. چه رفتاری دارن باش میکنن؟ بیچاره رو الان آخرین گزارش که اومده واقعا نگران کننده است و همین گزارش شما گفتید که حمله کردن به بند روحانیت. نه آقای چالنگی، من متاسفانه میبینم که آقای احمدی نژاد روز به روز داره بیشتر از واقعیت‌ها دور میشه. اون دستی که آقای خامنه‌ای پشت سرش زد که برو جلو دارمت و 5 سال دیگه رئیس جمهوری و کاراتو برو بکن، متاسفانه تأثیر بسیار غلطی در روحیه ایشون گذاشت. ایشون خودش که ساز نزده مشغول رقص بود، حالا هم که دیگه آقای خامنه‌ای سازو براش زد و این بسیار از خود متاسفه.
من یه دو تا نکته سیاسی رم در صحبت احمد نژاد دوستان روش انگشت بگذارم. یکی این که ایشون در واقع حرفهایی رو میزنه راجع به صهیونیسم و دنیا بازیچه یهود و اون تئوری توطئه‌ای که گویی دنیا رو یک عده یهودی میگردونن، که در واقع میدونید بلاز تاریخی سرمنشه این حرفا از روسیه در اومد ابتدای قرن 20 برای کشتار یهودی ها و این حرفا بعدن هم به طرق مختلف بعضی کسا گفتن که هیچ کدوم هم صحت نداره. این تصویر از دنیا که یک عده گویی صهیونیست عجیب و غریب اون پشت نشستن و همه توطئه ها و پایین بالا ها و کشت و کشتار ها، حتی خود هالوکاست توطئه اونها بوده و اینها، این تقریبا روح حرفایشونه که البته من دیدم خیلی هم دست گذاشتن و گفتن آقا این حرفا قبل از شما و احمد نژاد مثلا در قبل قرن 20 تو روسیه در اومده. اما نکته دوم به نظر من ایشون در مورد فلسطین وعده کردش که یک طرحی رو به دبیر کل سازمان ملل ایران خواهد داد، که این طرح رو قبلا آقای خامنه‌ای در نماز جمعه هم گفته،
آقای متکی هم گفته بود.
بله، این طرح مال یک عده تندروهای فلسطینی در اواخر دهه 60 که الان دیگه خود گروه‌های فلسطینی هم دنبال نمی‌کنن. این طرح اینه خلاصش، که هر کی مهاجرت کرده به اسرائیل بره بیرون، چیزی که اصلا ناممکنه، برگردیم به قبل از سال 1948 ببینیم کیا ساکنای یهودی 1948 به قبل بودن، اونا فقط حق رأی داشته باشن، بعد یک رفراندوم آزاد بذاریم، اگر حکومت اسرائیل تو اون رفراندوم رأی آورد بماند، اگر نیاورد که حق ندارد بماند، اینطوری از بین. ببینید این حرف البته حالا صرف نظر از این که غیر عملیه، صرف نظر از این که به لحاظ پیشینه تاریخی محل اشکال، 4000 سال یهودی ها در اونجا زندگی کردن، سرزمین آبا اجدادیشون بوده، و صرف نظر از این که مدعی های اصلی که خود فلسطینیان و خود عرب ها همچین طرحی رو الان ندارن و ما معلوم نیست چی کاریم که اینو میگیم، من فقط از یک نکته دیگه میخوام اشاره کنم. فرض کنیم حالا به فرض ایران مدافع این طرحه، بنابراین رفراندوم مشروعیت داره، رأی مردم از دید حاکمین تهران موضوعیت داره، چرا همین کار در خود ایران نمی کنن؟ اگر رفراندوم پاسخگوه، آقای احمد نژاد و فراتر از ایشون آقای خامنه‌ای رضایت بدن، مردم ایران در یک رفراندوم آزاد به قانون اساسی فعلی به شخص ایشون بتونن بگن آره یا نه.
شاید به این دلیل که من نمیدونم، ولی شاید به این دلیل که در اونجا باید فلسطینی‌ها اکثریت پیدا کنن.
شاید هم بعد همه مهاجرین از ایران برن برگردیم به ساکنین ما قبل بوده.
اون که اشاره
بود آریایی‌ها.
این هستش که تعداد فلسطینی‌ها بیشتر شما نمی‌ذاره بهتر.
اینا این حرفی که آقای خامنه‌ای میزنه، 4 تا آدم مثل صلاح زبابی و اینا هم که اصلا ایرانی شده، زن ایرانی هم گرفته به عنوان سفیر فلسطین، اینا میرن با آقا میگن آقا این طرح شما ولوله کرد. اون حقوق بگیرای جهاد اسلامی و حماس هم میان کیفو که آقا میده خدمتشون، میگه این طرح شما خیلی گرفتار شده با آقای چالنج
گرفتار اجازه میدین ما بریم استودیوی خبر
دیگه امروز اینجا نشستیم دو تایی هم با هم
استودیوی خبر میدیم و برمیگردیم و ادامه خواهیم داد با آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سازگار.
شما. مقامات چینی گفتند روز پنج شنبه سفینه ای را به فضا خواهند فرستاد که از جمله ماموریت های سرنشینانش برای نخستین بار در تاریخ چین راهپیمایی در فضا خواهد بود. جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد مبارزات انتخاباتی خود را موقتاً متوقف می کند و برای همکاری در حل بحران مالی کشور به واشنگتن باز می گردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کره شمالی مانع از بازدید بازرسان آژانس از راکتور اصلی اتمی یانگ بیون شده و تصمیم دارد تا دو هفته دیگر بار دیگر این تاسیسات را به راه اندازد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید تروریسم بین‌المللی بزرگترین چالشی است که در برابر کشور او قرار دارد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN اسرائیل را مهمانی بی‌دعوت در خاورمیانه توصیف کرد. سیاستمداران و مقامات اسرائیلی سخنان رئیس جمهوری ایران درباره صهیونیسم را تقبیح کردند. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
نوریزاده اشاره کردید به رفتاری که با روحانیون به خصوص آیت الله کاظمی بروجردی داره. ببین ریشه واقعا این اختلاف چیه؟ یعنی حتی ملاحظه روحانیت هم نمی کنه نظامی که مدعی اسلامی بودن هست و با آیت الله منتظری هم همینطور و روحانیون دیگه که غیر دولتی.
ببینید آقای چالنگی عزیز، از ابتدای انقلاب آقای خمینی روحانیت سنتی رو، روحانیتی که یک سرش در نجف آیت الله خویی بود، در قم مراجع سلاس بودن آیت الله مرحوم آیت الله شریعت مداری، آیت الله حاج آقا رضا گلپایگانی، حاج آقا شهاب مرعشی نجفی، اینا روحانیت سنتی بودن. در تهران حاج شیخ احمد خونساری، مرحوم خونساری و آقای حاج بهادی نوری، اینا روحانیت سنتی میگفتن آقا حکومت اصلی مال امام زمانه تا روزی که بیاد، ما هم باید با حاکم وقت، اونم یگانه پادشاه شیعه جهان، مدارا کنیم، نصیحتش کنیم. گاهی نصیحت میکردن، نامه میدادن، آقای علم میرفت، آقای هویدا میرفت. آقای خمینی گفت نخیر، اینا سلاطین جائرن، حکومت هم مال اینا نیست، مال ولایت فقیه، مال منه، حکومت مال منه. آقای مرحوم آیت الله شریعت مداری واقعا به زبانش درود میفرستم، با دلاوری و شجاعت ایستاد، گفت من به قانون اساسی رأی نمیدم، ولایت فقیه هم قبول ندارم. آقای گلپایگانی منومن کرد، نوشو گرفتن، یه بلاهای سرشو بردن، خب تایید کرد. آقای حاج مرعشی هم خودشو زد به اینکه چشم درد میکنه و اینا که وارد نشه. در تهران هم تا حاج آقا احمد خونساری زنده بود آقای خمینی جرأت نکرد تعرضی به ایشون و روحانیت تهران بکن. به مرور که از ملک عجم شوک گذاران همه رفتن و اون روحانیت آخرینش مرحوم حاج آقا حسن طباطبایی قمی در مشهد، ایشون هم که درگذشت، کسی نماند در برابر اینا. الان در تهران آقای حاج آقا رضی شیرازی که سکوت کرده، در قم آقای شبیر هست که حرفی نمیزنه، آقای بهجت هست که ایشون بیشتر سرگرم ادعیه و اوراد و این حرف هستن. یه دفعه آقای کاظمی بروجردی بلند شد، آقای منتظری هم که خسته است، شکسته است، پیر شده و خیلی اذیت دیده، ولی هنوز شجاعتشو داره، ولی خب دیگه قدرتشو نداره. یه دفعه یه روحانی بلند شد گفت آقا من قبول ندارم، دین نباید تو سیاست دخالت بکنه، من میخوام عبادتمو بکنم، شما چیکار دارین؟ یه عده مردم میخوان عبادت کنن، میخوان این جوانای مردم به جنگی برن، هروئین بکشن، برن دنبال فساد، اینا میان توی خانقاه من، میان توی حسینیه من درس اخلاق میگیرن. خب تحمل نمیکنه آقای خامنه ای رهبر و قائد بلا منازع وحید اوحده. ایشون قبول وقتی میگم ولی امر مسلمانان جهان، در حالی که همون 15 میلیون سنی ایرانی ایشون قبول نداره و از شیعه هم 80% قبول ندارن، بدیهیست یک روحانی که میاد اینو اعلام میکنه باهاش این رفتار غیر انسانی رو میکنه.
آقای سازگار، آقای احمد نژاد زمنان درباره اقتصاد دیشب خیلی راجع به اقتصاد آمریکا خیلی هم با شادمانی میگوشه ویران شده بحران فلان است. خب چون بعضی اقتصاد ایران اینطوره، به خصوص الان هم این اتفاقاتی در ارتباط با رئیس بانک مرکزی افتاد. چی میگفت مگه آقای مزاری؟
بله اتفاقا دیدم کیهان هم سر مقاله مفصلی نوشته بود و شادی ها کرده بود از اینکه در آمریکا وضع اقتصادی خراب. ببینید در آمریکا اتفاقا برای ما درس آموزه، برای اینکه پاره ای از مسائلی که در آمریکا اتفاق افتاده همون چیزی که آقای مظاهری هم در ایران میگفت و برکنارش کردن و آقای احمد نژاد از همین نیویورک حکم جانشینش آقای بهمنی رو هم صادر کرده. ببینید در امریکا آقای گرینسپن که سالها رئیس بانک مرکزی امریکا فدرال ریزرو امریکا بود، چه در دوره آقای کلینتون و چه در دوره آقای بوش و خیلی هم رو حرفش حساب می شد، یک کاری کرده بود، نرخ بهره رو پایین نگه داشته بود. این خب در اینجای دنیا باعث میشه بانک‌ها راحت‌تر وام بدن، مردم راحت‌تر وام گرفتن، خونه خریدن، اضافه بر این یک مقدارم مقررات رو هم سهل‌تر کردن. این اشتباهی شد دولت آقای بوش بیشتر بود و بانک ها راحت تر کورپوریشن ها کمپانی ها وام دادن و مقدار زیادی در واقع رونق اقتصادی ظاهرن ایجاد شد. همون موقع بعضی اقتصاددان ها گفتن آقا این نرخ بهره خود زیادی پایین نگه داشته شده، بعد ولش کنی در اقتصاد آزاد بره جای طبیعیش بیسته. این ماجرا باعث شد که مسکن یک کمی مصنوعاً گرون شد، بیشتر صرف کرد، بیشتر مردم خریدن، سرمایه گذاری شد، رسید به یک جایی که خب خیلی 19 میلیون خانوار امریکایی که خانه خریده بودن توان بازپرداخت وام ها رو نداشتن. وقتی که آقای گرینسپن رفت و نرخ بهره یک کمی اومد بالا و آقای برنانکه جاش بود، این ماجرا بانک های امریکایی چون این وام ها رو رسمه به بانک های دیگه میفروشن، به مؤسسات مالی دیگه میفروشن، یک مرتبه مثل یک به اصطلاح صاعقه یک بهمن رو سر بازار مالی امریکا سرازیر شد و تمام دنیا ازش متاثر شد. تمام بانک های بزرگ دنیا چون با بانک های امریکایی کار میکنن و متاثر هستن ازش متاثر شد. این ماجرا ماجرایی که خب الان نگرانی بزرگ بعد از به خصوص ورشکست شدن شرکت 150 ساله لیمن برادرز که یکی از بزرگان وام و اینها بود و بعدم مریلین چه بزرگ که بالاخره بانک آف آمریکا خریدش و نگذاشت که زمین بخوره، این ماجرا لرزه به اندام تمام دستگاه به اصطلاح اقتصادی امریکا انداخت و باعث شد که به فریادش برسن. اومدن به سراغش و گفتن آقا اگر جلوشو نگیریم بحران سقوط بورس نیویورک در سال 29 تکرار خواهد شد، دوباره راکت میشه، بانک‌ها دیگه الان ترسشون دام نمیدن، مؤسسات مالی که خون چرخش اقتصاد هستند وقتی کار نکنه اقتصاد میره تو رکود، بعد بیکاری میشه، بعد گرفتاری میشه و برای امریکا یک دهه طول کشید با اون طرح نیو دیل روزولت که از رکود در اومد. به همین دلیل اداره خزانداری امریکا یعنی وزارت دارایی امریکا و فدرالیزه امریکا یعنی بانک مرکزی امریکا، آقای پالسون وزیر و آقای برنانکه به همراه رئیس فدرالیزه در نیویورک اومدن یک طرحی رو ستایی با هم چیز کردن، 700 میلیارد دلار بدن دولت بده بدهی‌های این بانک‌ها رو که الان نزدیک به 1000 میلیارد دلار اموال بدی که دستشون خونه‌های حراج شده، اینها رو بخرن، بانک‌ها رو راه بندازن
که دیگه راحل هستن.
بله الانم به شدت در کمیسیون سنای امریکا دارن بحث میکنن، دولت امریکا خواسته از سنا و کنگره که تا جمعه نظرش رو بده، بحث مختلفی هم هست که حالا باید دنبال کرد. اما اتفاقا آقای مظاهری در تهران هم وقتی رفت بانک مرکزی شاید یکی از حرفاش همین بود که آقا مصنوعا نرخ دلار نرخ بهره رو پایین نگه ندارید، مصنوعا بگید 10% نرخ بهره، مملکت که نرخ تورمش 25%، شما نمیتونید زیر نرخ تورم پول رایگان بدید دست مردم 10%، باید حتما نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم باشه. این باعث میشه که منابع بانک‌ها خالی میشه، باعث میشه فساد بشه، به فک و فامیل و چشم و چراغی ها وام بدن چون پول ارزان رایگانه. در واقع یه اشکال دیگه آقای مظاهری میگرفت این بود که آقا شما اومدی موجودی بانک‌ها رو خالی کردی،
کل بانک‌ها 30 هزار میلیارد تومان 40 هزار میلیارد تومان میتونستن وام بدن. فکر کرده دولت 120